سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. برنامه امروز متفاوت از برنامه های معمول می باشد. امروز می خواهیم که در مورد یکی از معروفترین پارک های ملی و تاریخی ایالات متحده برای شما معلومات بدهیم. این پارک یلوستون نام دارد و اولین پارک ملی ایالات متحده می باشد. از زمان تأسیس یلوستون 150 سال می گذرد. در طول 150 سال گذشته این پارک چه دستاوردهای داشته است و تغییر اقلیم چگونه رسیدگی می کند و چگونه توانسته است که تاریخ خود را دوباره زنده کند؟ پاسخ به این همه پرسش ها را در این مستند صدای امریکا دریابید. امید که تا پایان با ما باشید. پارک ملی یلوستون نزدیک به 9000 کیلومتر مربع مساحت دارد و بخش‌های از 3 ایالت شمال غربی ایالات متحده یعنی مونتانا، وایامینگ و آیداهو را احتوا می‌کند. این پارک حاوی 1000 ویژگی جیولوژیکی می‌باشد که شامل چشمه‌های آب گرم، تالاب‌های گل جوشان، دودخانه‌ها و نصف از آبفشان‌های فعال جهان می‌شود. با شمول مشهورترین آن که با اولد فیتفول معروف است. این فواره‌های آب جوش که بلندی آن تا 50 متر می‌رسد، روزانه حدود 20 مرتبه فواره می‌کند. این فواره‌ها در محراق توجه سیاحان قرار دارد و سالانه بیش از 4 میلیون گردشگر از اینجا دیدن می‌کند.
ما همین حالا رسیدیم و دیدیم که فواره اولد فیتفول فوران کرد. استقبال خوبی بود.
ما به بسیاری از پارک های ملی رفتیم، ولی چیزی که ای پارک مجسم می سازه چشمه های فورانش است و انتظار کشیدن برای دیدن فورانش بسیار لذت بخش است.
فکر نمی کنم که هیچ کس از دیدن مناظر آن خسته شود. فکر می کنم یلوستون یک نماد باور نکردنی جهان است. هر سال حدود 70% بازدید کنندگان ما را کسانی تشکیل می دهند که برای اولین بار اینجا می آیند. پس شمار زیاده آن را برای اولین بار می بینند. ولی حتی برای کسانی که بار بار اینجا آمده اند و کسانی که اینجا زندگی و کار می کنند هم هرگز کنه نمی شود.
بازدید کنندگان پارک یلوستون ممکن برای اولین بار این حقیقت را درک کنند که آنان بر فراز یک منبع بزرگ و فعال آتش فشان قرار دارند.
این آتش فشان در 600 هزار سال یک بار انفجار می کند. بران فکر نکنم که ما در آن یک روز یا یک هفته در اینجا باشیم. در مورد آن نگران نیستم، ولی لذت بخش این است که برای یک لحظه فکر می کنید که در چنین یک موقعیت خطرناکی قرار دارید.
اداره پارک یلوستون در همکاری با اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده و پوهنتون‌های یوتا و مونتانا فعالیت آتشفشان‌ها را نظارت می‌کنند. مایکل پولند که مسئول نظارت از آتشفشان‌های این پارک می‌باشد، می‌گوید که امکان یک فوران غیر مترقبه آتشفشان در اینجا اندک است.
اگر شما تصور کرده بتوانید، این آتش فشان مثل یک موتر است که مدت زیادی روشن نشده است. برای این که آتش فشان یلوستون به نقطه‌ای برسد که به یک انفجار بزرگ منجر شود، لازم است که بخش زیادی از طبقه سرد کننده مگما در زیر سطح زمین را ذوب کنه. برای این کار به انواع و اقسام زیاد حرارت نیاز است که شامل تغییرات در انتشارات گاز، زمین لرزه های زیاد و تغییر شکل سطح زمین به نحوی که ما پیش از این ندیده ایم می باشد.
این لبه کالدیرای آتش فشان در یلوستون است. این لبه ممکن 640 هزار سال قبل در جریان فوران ابر آتش فشان یا آتش فشان بزرگ تشکیل شده باشد. همه زمین شناسان کاربرد این اصطلاح را نمی پسندند.
من طرفدار اصطلاح ابر آتش فشان نیستم. این یک اصطلاح ساخته شده است و در فیلم های مستند به کار رفته است. به فکر من این گمراه کننده است. بر اساس مدارک جیولوژیکی با گمان اغلب یلوستون یک جریان از لاوا است، نه یک انفجار بزرگ.
این چشمه ها با داشتن رنگ روشن که از منابع آتش فشانی پارک منشأ می گیرد و ترموفیل ها خوانده می شوند در هوای به نهایت گرم فوران می کنند.
یعنی که درجه حرارت بین 90 تا 70 درجه سانتیگراد باشد که برای انواع زیادی از موجودات زنده به شمول آن دسته از موجوداتی که این چشمه های گرم را به خاطر نجاتشان به حیث مسکن گزیدند قابل بود و باش نمی باشد. وقتی به کناره آن نزدیک می شویم درجه حرارت در حدود نزدیک به 60 درجه سانتیگراد می باشد و زمانی که شاهد تغییر رنگ نسواری به سبز باشیم یعنی درجه حرارت آن بین 30 تا 35 درجه سانتیگراد است.
برای دانشمندان بیولوژی یلوستون حیثیت یک لابراتوار زنده را دارد.
چیزی را که ما در مورد ژنوم انسان ها می دانیم ژنوم حیوانات کاملا بر آن خط باریک زرد رنگی که در کانال جاری شده از چشمه وجود دارد متکی می باشند. وقتی با آینده می نگریم موجوداتی که در گرمای یلوستون زندگی می کنند به ما فرصت می دهد که روی بسیاری از فرصت ها در عرصه طب فکر کنیم. در چشمه های شفاف آبی رنگ یلوستون که در حرارت آن هیچ کل موجود در زندگی کردن نمیتواند ویروس های وجود دارد که برای وجود ما به حد بیگانه است که حتی نمیتواند آن را به حیث تهدید شناسایی کند.
تحقیق در مورد فوران ترموفیل ها در آب گرم اسیدی ممکن این پاسخ را ارائه کند که تاریخچه ترموفیل ها بدون موجودیت اکسیژن در زمین به چه زمانی برمیگردد.
در اوایل زندگی زمین، زمانی که زمین آتش فشانی بود، زمانی که بحرها نو تشکیل و گرم بودند، ممکن ما باکتریاهایی را داشتیم که حالا در یلوستون وجود دارد. در حقیقت در مراحل اول زندگی زمین، اولین منبع اکسیژن برای اتمسفر ما ممکن از فتوسنتیز کردن باکتریایی که در کانال‌های منشأ گرفته از چشمه‌های آب گرم در زمین قدیم زندگی می‌کردند، گرفته شده باشد.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NPH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
باستانشناسان می گویند که انسان ها حداقل از 11,000 سال قبل بدین سو در یلوستون شکار می کنند و گرده هم می آیند.
این کار برای مردم ما در نظر گرفته شده. بعد شما واقعا در مورد او فکر کنین، از قطب شمال تا قطب جنوب در این کار بجز از امریکایی های بومی انسان های دیگه وجود نداشت. ما در اینجا توسط خالقمان جا به جا شده بودیم که یلوستون نیز بخش از او می باشد.
ویندا ریس هورس عضو قبایل معروف به ششونی بنک می باشد که الا اواخر قرن 19 هم، یعنی زمان آمدن اردوی ایالات متحده به خاطر محافظت از سرحدات این پارک در این منطقه زندگی می کردند. اردوی ایالات متحده برای 30 سال در یلوستون حضور داشت و در منطقه ماموت سپرینگز که فعلا اداره پارک در آن موقعیت دارد قرارگاه داشت.
ما با 27 قبیله به گونه که یک حکومت با حکومت دیگر روابط داره ارتباط داریم. اینا همه قبیله های هستند که به اساس دلایل مختلف با یلوستون یک ارتباط واقعی دارند و یلوستون از میراث های غنی فرهنگ اونا به شمار میره.
آنان در خارج از مرزهای این پارک با هم می جنگیدن ولی بنابر بعضی از دلایل پارک یلوستون برای همه یک ساحه بی‌طرف می بود. به نظر من این امر به ارزش معنوی آن می افزاید. این پارک یک ساحه خاص بود و مقدس تلقی می شد. البته که ما هم زمین ها را مقدس می دانیم ولی این یک محل خاص و بی‌نظیر است که خالق ما به ما هدا کرده است.
مردم ما با همه آنچه که سرشان آمد ساختند و به این خاطر تا امروز اینجا حضور داریم. حتی با وجودی که با زور از مناطق خود رانده شدیم، ما با حالات ساختیم و از کارهایی که جیجان داشت دورتر کوچ کردیم.
زمانی که یلوستون به عنوان پارک ملی ثبت شد، قبایل بومی مجبور ساخته شدند تا اینجا را ترک گویند و تاریخ پارک بر اکتشافات سفید پوستان متمرکز بود. اکنون برای نخستین بار در 150 سال خیمه های سرخ پوستان در پارک برپا شده و مردم اصیل این منطقه قصه های خود را بیان می کنند.
ما در حقیقت سه مادر داریم. اول زمین، دوم مادری که ما را به دنیا آورده و سوم کلبه. زیرا کلبه ما را محافظت می کند و گرم و سرد نگه می دارد. جایی که آنجا زندگی می کنیم خانواده ماست.
برنامه های مربوط به فرهنگ امریکایی های بومی و گردهمایی مردم با سران قبایل بخشی از مراسم تجلیل همسانه این پارک می باشد. برای وینونا تندور، یک تن از بزرگان قبایل ششونی بنک، آمدن به یلوستون آسان نبود.
مادر کلانم برم گفت که اینجا نیایم و در مورد این چیزا حرف نزنم، زیرا خاطره های بد رانده شدن از وطن در ذهن او زنده میکنم. ای برم بسیار احساس برانگیز است، به خاطری که اینجا خانه او بود و برش گفته شده بود که اینجا را ترک کنه و هرگز بر نگرده و او هرگز بر نگشت.
ایون تامسون، هنرمند و وکیل قبیله بلک فید، مبارزه خود در محاکم را به خاطر اعاده حقوق شکار با روشی که در اواسط قرن 19 میان قبایل بومی رایج بود به تصویر کشیده است.
نقاشی روی تخته یک نوع از نقاشی های عنعنوی امریکایی های بومی است. از لحاظ تاریخی مردان با نقاشی روی خیمه یا لباس های رسمی جریان جنگ را حفظ می کردند. با ثبت زمین ها بانوانی میراث فرهنگی و از بین رفتن گاو ها چرم بسیار کمیاب شد. به همین خاطر مردم به قلعه های نظامی و جاهای دیگر می رفتند تا کامت به دست آورند و گذشته تاریخی خود و خانواده های خود را در آن درج کنند. به این ترتیب داستان احیای مجدد حقوق شکار ما را اینجا در پارک ملی یلوستون بازگو میکنند. فکر میکنم آنان من را به حیث شخصیت رهبری کننده مائده سال 1855 با حکومت ایالات متحده طراحی کرده است و چهار آوازخوان آنجا در پشت سر آوازخوانی میکنند و در پایان این اثر جنگجویان قبیله بلک فیت با تفنگ هایشان دیده میشوند که پس از مائده آمدند و در تصویر گاو را شکار میکنند.
And they're hunting the buffalo in the image. Patty Bendis, یک تن از هنرمندان قبایل آراپاهوی شمالی و پایوت شمالی، این نمونه های گاوهای مشهور با بایسن را از شاخچه ها درست کرده است و اجرای این رقص را ریمیتریت یا بازگرداندن امر مقدس به مادر میخواند.
زنان را که ما با خود دارم همه مادران هستند و همه با هم در ارتباط هستیم. دختران نیز هستند، همه مادر نیستند ولی چنین احساس در خود دارند. پیام این رقص بازگرداندن زمین به حالت طبیعیش است. زنان شامل در این رقص از دوست دختر پسرم گرفته تا دخترای خانه و خواهرزاده هایم نواسه و دخترم می باشند. در میان دور نوازان، شوهرم، پدرم و کسانی شامل است که با اونا در خانه و دیگر مراسم یک جا دعا می خوانیم. ای در حقیقت همه آن کسایی هستند که با اونا پیوند واقعی دارم. برای سالیان دراز من نمی دانستم چگونه احساس کنم، زیرا اینجا یا محل سیاحتی است یا موزیم است که من هیچ چیز را لمس کرده نمی تانم. و ای بسیار مهم است که همسن و سالهایم مردمی که از این سرزمین هستند با اعتماد روی او قدم بزنند و جایگاه را که باید کسب کنند و نحوی به دست برند که به او افتخار کنند.
مراسم امسال شامل هنرنمایی کریستن کنکل نیز بود که در آن آهنگ ریکلیم د لند را اجرا کرد.
این اجرای ما درباره مبارزه امریکاییان بومی است که تلاش می‌ورزند تا سرزمینشان را به دست بیارند و زندگی کنند. به خصوص درباره یلوستون، زیبایی این سرزمین و ای که چه قسم زمانی در اینجا مردم زندگی می‌کردند. بالا ما در حالت قرار داریم که می خواهیم شناخته شویم و این سرزمین با تمام زیبایی های طبیعیش شریک سازیم. و امیدوار هستم که با این آهنگ خود با مردم ارتباط پیدا کنم. مردم او را زمزمه کنند و مردم بخواین که او را بشنوند. واضح است که مردم بار دیگر در یلوستون زندگی نخواهند کرد. این یک پارک ملی است، ولی میخواهم که فرهنگ اونا معرفی شود. میخواهم که مردم قبیله هایی را که یک وقت اینجا و در تمامی امریکا زندگی میکردن بشناسند. اونا باید بدانند که ما تنها در سرزمین های اختصاص داده شده به امریکایان بومی زندگی نمی کنیم و محل زندگی ما فقط قمارخانه ها نیست. ما دارای میراث های عمیق فرهنگی هستیم و چیزهای زیادی داریم که برای ما اهمیت حیاتی داره.
کمشالی مسئول پارک میگوید هیچ کس نمی تواند آن داستان را به اندازه آنانی که اجدادشان آن را زندگی می کردند بیان کنند.
آنان در این سرزمین پیش از این که یلوستون پارک ملی اعلام شود زندگی می کردند. ما با آنان در تماس هستیم و به خصوص در آستانه 150 سالگی این پارک ما با تمامی قبیله ها ارتباط برقرار کردیم تا ما را در اجرای بهتر وظایف کمک کنند. اداره پارک مسئولیت دارد تا تاریخ امریکا را بازگو کند، خوب و بد تاریخ هر دو را. فکر میکنم مهم است که با 150مین سالگرد این پارک به صفت یک رویداد یک وقته نگریستن نشود. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم. این مراسم میتواند یک نقطه آغاز باشد، ولی کارهای بیشتری را باید با این قبایل در آینده نیز انجام دهیم.
امید است که سهمگیری قبایل قوی تر باشد و آنان خواسته های مردم ما را بشنوند. ما همه خواهان طبیعت و ایجاد موازنه بین انسان ها و طبیعت هستیم. ما خواهان احترام هستیم. احترام نه تنها به انسان بلکه به حیوانات و زمین نیست. اینجا موضوع داد و گرفت است. اگر شما چیز را از زمین می گیرید، چیز دیگری را به آن پس می دهید. با دعا و نیایش این کار را انجام دهید، به خاطر که بسیار مهم است. من امیدوار هستم که در 150 سال آینده این موازنه حفظ شود و ما مردم بومی آماده هستیم که در این راستا کمک کنیم.
مراقبت از پارک برای نسل‌های آینده در محراق همکاری میان اداره یلوستون و آمریکایی‌های بومی قرار دارد.
مردم در چشمه‌های آب گرم قدم می‌زدند. مردم در فواره ویست تام که یک جای بسیار مشهور بود ماهی می‌گرفتند و در چشمه آب گرم او را پخته می‌کردند. ما وقتاً فوقتاً برخی از بخش‌های حرارتی مثل چشمه‌های آب گرم پاککاری می‌کنیم و در حین پاککاری با تایرها و چیزهای عجیب و غریب سر می‌خوریم. حال یک سیستم پیاده‌روها یا بورد واکس داریم که مردم و منابع ما را محافظت می‌کند تا مردم تصادفاً در آب نفتند و اثرشان روی مناظری که انکشاف او هزاران سال در بر گرفته باقی نماند. وقتی کدام چیزی در فواره یا چشمه آب گرم بشکنم، اثر او در برخی موارد برای همیشه باقی میماند.
با موجودیت حوضچه‌های جوشان اسید و گشت و گذار آزاد گورک ها و خرس ها، یلوستون پارک نیست که دست کم گرفته شود.
با کار گروهی در اینجا نیاز است، زیرا ما باید با مواجه شدن بازدید کنندگان با حیوانات وحشی رسیدگی کنیم. ما مسئولیت آن را داریم و مسئولیت بازدید کنندگان هم هست که بدانند اینجا چی جای است و این حیوانات تا چه حد وحشی هستند.
با استخدام محافظین بیشتر و پایان دادن به شکار غیر قانونی، حفظ و نگهداری جهان وحش در این پارک رشد کرده است. جمعیت حیوانات در یلوستون در حال نوسان بود تا اینکه تغییر در پالیسی حکومت در سالهای 1920 منجر به از بین بردن تقریبا همه درنده‌های پارک شد.
ما همه گورک‌ها را کشتیم، تعداد خرس‌ها را تا حد قابل ملاحظه کاهش دادیم، همه شیرهای کوهی را کشتیم. 50 سال قبل ما خرس‌ها را از ذخیره‌گاه‌های کثافات تغذیه می‌کردیم تا بازدید کنندگان آن را دیده بتوانند. بنابراین ما آیسایسا بخش‌های از این اکوسیستم را دوباره با هم یکجا کردیم.
گاوهای بایسن پس از عصر یخ بدین سو در یلوستون زندگی دارند. در آغاز قرن بیستم به دلیل شکارهای بی حد حدود کمتر از 30 بایسن در یلوستون باقی مانده بود. حال تعداد این گاوها به 6000 می رسد و گاهی اوقات باعث انسداد موترها می شوند.
یلوستون در فهرست جاهای قرار دارد که مردم میخواهند از آن دیدن کنند. این تقصیر مردم نیست، زیرا اداره تنظیم پارک‌های ملی حدودی 30-40 یا 50 سال پیش در کنار جاده‌ها جاهای اضافی برای توقف وسایط درست نکردند. بنابراین وقت تصاویر از ازدحام ترافیکی را می‌بینید، 70% توسط کسان ایجاد می‌شود که برای اولین بار اینجا آمدند و برای اولین بار گاوها و یا هم خرس‌های وحشی را می‌بینند. آنان وسایطشان را متوقف می‌کنند، پیاده می‌شوند و از دیدن این همه لذت می‌برند.
یلوستون حاوی موجودات شگفت‌انگیز کوچک نیز می‌باشد. صدها نوع گل‌های خودرو در کوه‌ها و بیابان‌های این پارک می‌رویند که در حقیقت حشرات را در محیط زیست باهمی کمک می‌کنند.
از لحاظ صحی محیط اینجا زمانی که یلوستون به پارک تبدیل شده در حالت بهتر قرار دارد، ولی به این معنی نیست که ما آرام بنشینیم و از موفقیت خود لذت ببریم. با شمول تغییر اقلیم، تهدیدها و آزمون‌های زیاد وجود دارد که باید آن را شناسایی کرده و به آن توجه داشته باشیم.
در نتیجه یک سیلاب بی‌سابقه در ماه جون گذشته در این پارک، جاده ها از بین رفت و یلوستون شاهد لغزش سنگ و زمین بود.
ما هرگز سیلاب ای بزرگی ندیده بودم. باران طوری می بارید که فکر می کردم برای همیشه دوام خواهد کرد. بارش زیاد باعث آب شدن برف شد و در یک شب از اثر او سیل بزرگ سرازیر شد.
یلوستون از لحاظ تاریخی یلوستون سیل‌های زیاد را شاهد نبوده است و در مورد این سیل نیز هشدار قبلی وجود نداشت، ولی فکر می‌کنم تیم ما اینجا توانست آن را خوب مدیریت کند. منظورم این است که چند ساعت بی‌برقی، تخلیه 10,000 بازدید کننده در ظرف 30 ساعت، ارزیابی خسارات وارده و ترمیم موقتی در سراسر پارک همه به صورت خوب مدیریت شد.
دروازه شمالی پارک پس از بازسازی جاده ها دوباره باز شد. در بیرون از دروازه پارک تنها پایپ های یک خانه باقی مانده است که سیلاب آن را با خود برد. برای کاروباریان کوچک در اینجا مسدودیت دراز مدت به معنای از دست دادن عاید می باشد. این خیمه ها مربوط به سارا اندروس می باشد، ولی امسال بسیاری آن به کرایه گرفتن نشده است. سارا قبل از این روزانه 20 تا 30 قایق را نیز به کرایه می داد، ولی می گوید که در حال حاضر روزانه تا 5 قایق به کرایه گرفته می شود.
متاسفانه ما با این سیلاب همه کاروبار خود از دست دادیم. من 3 کارمند خودم مرخص کردم، چرا که برای اونا کار کافی نداشتم.
فرانک نموتا حدود 2 سال قبل برای کار به اینجا آمد. اگرچه سیلاب و همگیری کووید 19 بر مشکلات او افزود، ولی میگوید پلان ترک اینجا را ندارد.
اینجا مردمان خاص زندگی میکنند. اگر این طور نمی بود، تعداد زیادشان حالا اینجا را ترک کرده بودند. ولی ما همه دست به دست هم داده و میسازیم. بنابراین مردم ما قوی هستند، ولی اقتصاد ما ضعیف است.
با وجود مشکلات لوجستیکی، برخی از گردشگران برای آمدن به شهر گاردینر مصمم بودند. مری هاک و جیمز وایگاف 32 سال قبل در یلوستون ازدواج کرده بودند.
با دیدن ویدیوها بسیار متاثر شدیم و می دانستیم که پارک به خاطر عدم موجودیت وضعیت مساعد برای بازدید میلیون ها نفر که در تابستان اینجا می آیند متاثر خواهد شد و پلان آمدن ما هم به هم خواهد خورد. ولی ای که می تانیم با بایسکل های خود داخل بریم و شهر گاردنر را با بودن در اینجا و با خوردن نان شب در اینجا کمک کنیم، فکر می کنم کاری خوبی کردیم.
یکی از بناهای تاریخی در این پارک هتل اولد فیدفول می باشد. این هتل که بزرگترین ساختمان اعمار شده از تنه های درخت در جهان می باشد، امروز نیز با همان گونه‌ای که در سال 1904 اعمار شده بود قرار دارد. بخاری این هتل از 500 تن سنگ‌های به وجود آمده از فوران آتشفشان اعمار شده است و یک ساعت دیواری بزرگ ساخته شده از فلز و مس نیز بر آن آویزان می‌باشد و صدای ویلون سالن عمومی را در خود پیچیده است. در سال‌های اول این پارک تنها ثروتمندان می توانستند که به این هتل بیایند. آنان ابتدا توسط ریل و بعداً با استفاده از گادی به اینجا می رسیدند. زمانی که در سال 1915 با استفاده از موتر اجازه داده شد، تعداد سیاحان نیز افزایش یافت و به مصروف‌ترین محل سیاحتی در ایالات متحده مبدل شد.
چنین توقع نمی کردم. صادقانه بگویم از اون چی تصور می کردم به مراتب بهتر است. جای دلخواه ما بدون شک که قصر است و بعد از او اینجا هم از جای دیدنی است که امروز دیدم.
من توقع داشتم که آب گرم را حین پرتاب به هوا ببینم و حال آن را زیاد می بینم. بنان بسیار خوش هستم.
یکی از رسوم غیر معمول در این هتل تجلیل کریسمس در ماه آگست می باشد.
دلیل واقعی که چرا در یلوستون کریسمس به تاریخ 25 آگست تجلیل می شود وجود ندارد. بعضی ها میگن که به تاریخ 25 آگست برف بارید و بازدید کنندگان نیازمند سرگرمی بودند و به همین منظور تصمیم گرفتند که کریسمس را تجلیل کنند. ولی در هر ماه سال در یلوستون امکان باریدن برف وجود دارد.
زیبایی های طبیعی یلوستون باعث شد که قانونگذاران امریکایی 150 سال قبل برای این پارک بودجه تصویب کنند. قانونگذاران خود این پارک را ندیده بودند، ولی برای آنان نقاشی های این پارک و تصاویر گرفته شده توسط ویلیام هنری جکسون و تامس مورن پیشکش شده بود. این منظره هنوز هم در پارک دیده می شود، ولی پرسش این است که در 150 سال آینده این پارک چگونه خواهد بود؟
در 150 سال آینده فکر میکنم یلوستون تغییر خواهد کرد. فکر میکنم روش مدیریت کردن پارک متفاوت خواهد بود. یقینا ما میبینیم که با گذشت زمان طرز مدیریت پارک تغییر کرده است. به طور مثال روش رسیدگی به آتش سوزی در جنگلات با در نظر داشت تغییر اقلیم بدون شک که روش ما نیز خواهد داشت. البته این یکی از موضوعات است که در مورد آن فکر میکنم، ولی موضوع دیگر خشکسالی است که ممکن برخی از فواره ها از فوران بیفتند. آیا تصور کرده میتوانید که فواره اولد فیتفول از فوران بیفتد و ساکت شود؟
ما برای فهمیدن درست این که تغییر اقلیم چه تأثیری بر حیوانات مختلف دارد، راه دراز را در پیش رو داریم. آیا حیوانات با آن خود را مطابقت داده می توانند؟ ما چه اقدامات را انجام داده می توانیم که در این مطابقت با آنان کمک کنیم؟ کدام منابع ضروری در معرض بیشترین آسیب پذیری در آینده قرار دارد؟ چگونه می توانیم این منابع را حفاظت کنیم؟
کمشالی می گوید مهمترین امری که در محراق توجه برای آینده یلوستون قرار دارد رسیدگی به تأثیرات تغییر اقلیم بر ایکوسیستم یا نظام زیست باهمی این پارک می باشد.
اتصال زموگا ساسی پیوستون خبرونه سیرنی او برگونونه موسق معلومات او دقیق جزیات کورنه نړیوالې او سیمهیزی مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسه. ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
گفتگو با همایون سخی، رباب نواز مطرح افغانستان.
سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم. مولانا بزرگ در وصف رباب چنین میگوید: رباب مشرب عشق است و مونس اصحاب، که ابر را عربان نام کرده اند رباب. رباب یکی از مهمترین و برجسته ترین سازهای موسیقی سنتی در افغانستان است و حتی از دیدگاه برخی ها به عنوان نماد فرهنگی در این کشور شناخته می شود. چه خوب است که امروز با یکی از رباب نوازان برجسته افغانستان که شهرت جهانی دارد صحبت کنیم. بله عزیزان، این هفته همایون سخی، رباب نواز چیره دست افغانستان، مهمان برنامه است. همایون عزیز، به نهایت خرسند هستم که شما را امروز در برنامه با خود دارم و شما نه تنها که یکی از هنرمندان خوب کشور ما هستین که در بین افغان ها بسیار مطرح هستین، بلکه یک نماینده خوب فرهنگ و هنر افغانی در سطح دنیا هستین.
شما سلامت باشین داود جان عزیز. البته شما لطف کردین و اولتر از همه من سلام های امسال گرم خدا خدمت تمام عزیزایی که این فعلا ما رو میبینه میرسانم و بس کوشش میکنیم که یک کار بکنیم برای مملکت خود، برای کلچر خود، و فقط این کوشش است.
امیر رباب خو یک آله بسیار دوست داشتنی در افغانستان است. در هر ولایت افغانستان که ما بریم علاقمند رباب است.
بله بالکل.
رباب در اگر در سمت جنوب افغانستان بریم، به سمت شمال افغانستان بریم، به شرق بریم، به غرب بریم، رباب وجود داره. مردم رباب دوست داره و حتی بعضی ها به عقیده هستن که رباب یک نماد بسیار خوب فرهنگ افغانی است.
100%.
تا چی از شما موافق هستین در این مسئله؟
ما 100%. 100% به خاطر از اموز که ما همیشه وقتی که کنسرت می داشته باشم، خصوصا بیرون از افغانستان، البته یک نشنال بگویم یا نشنال اینسترومنت افغانستان است که همونطوری که پیشتر شما گفتین در ولایت در همه جای افغانستان که از شرق تا غرب از جنوب هر طرفی که شما برین البته رباب میشناسن و با رباب یک علاقه خاص دارن و در هر جای رباب نواخته میشه و امو است که آدم میتونه بگه که یک ساز ملی ما شما است. یعنی من خودم هم که بیرون از افغانستان کنسرت میداشته باشم همیشه هموز که من با بسیار صدای بلند میتونم بگویم که یک ساز ملی افغانستان است و نمایندگی از افغانستان
بدون میکنه. شک یک چیزی که دنیا رایج شده، مثلا اگر مثال بدیم فیلم های بالیوود یا فیلم های هندی را یا حتی در غرب، وقتی سر افغانستان صحبت میکنن اگر کوشش میکنن که یک ملودی، یک موسیقی بسازن، حتما در او رباب علاوه میکنن که امو فضای امو تصویر افغانی شود. این بسیار دلچسب است برای من.
100%. یعنی بالکل گپ شما که همو در هر کشور هست، خود یک مثلا اگر ما مثلا طرف های ملکای عربی زیادتر عود استفاده میکنن یا مثلا در ایران زیادتر مثلا کمانچه یا تار یا ساز استفاده میکنن.
جنوب امریکا مثل که گیتار بسازن، گیتار جالب است.
100% 100% اما در هر جای از خود یکم یک صدای خود داره. دیگه خوشبختانه از کشور ما رو واسه و ما افتخار میکنن.
دمی رابطه من میفهمم که سوالای کلیشه‌ای خو است که چطور شروع شد، از کجا شروع شد، چی کردین، چنان کردین. یک بس بسیار جالب برام این است که نه تنها در افغانستان بلکه در کل منطقه یک خاصیت وجود داره که مثلا ربابی که در جنوب افغانستان نواخته میشه یک کیفیتک خود داره، باز ربابی که در کابل نواخته میشه یک کیفیتک دیگه خود داره، ربابی که در شمال نواخته میشه یک حال هوای متفاوتک خود داره. امیر شما چگونه میبینین؟ چگونه است امیر میشه کم توضیح بتین که همین تفاوتایی که وجود داره دلیلش چی است؟ یعنی حالی موسیقی خودم یک حالی موسیقی است.
ایتور است داوجان عزیز که همونطور که شما بیشتر خودتان گفتین، اصلا خود موسیقی از اگر بگویم از اطراف بگویم یا مثلا یک از محل آمده، موسیقی که ترتیب شده ساخته شده باز در شعر آمده مثلا، و هر جای مون کیفیت و مزه خود داره. مطور که مثلا شما اگر مثلا شما در سمت جنوبی برین، اونجا یک خصوصا پشتو می نوازن زیادتر وقتا، و اگر شما عین رباب باشه امور رقمی که گفتین مثلا در سمت قطغن ما شما که بله. شمال است، اوج یک کیفیت و
یک حال هوای متفاوت داره
از خود داره. دیگه یک گپ بسیار خوب است و آدم میتونه از این بسیار یاد بگیره، و کسایی که در سنتر است که ما هستیم که خصوصا در پایتخت
بله.
ما دیگه از هر طرف میشنیم و کوشش میکنیم که البته یاد بگیریم.
اینا لطمان امی بیندای ما میگن که برادر رباب پالویتان، رباب نواز در پالویتان، و شما سر رباب گپ میزنین. این رباب چرا گپ نمیزنه؟ بگن که این رباب خودش گپ بزنه. آیا امکان داره که اکمک کوره در چهار طرف افغانستان بگردیم با رباب؟
خوب است. چرا نه، من ببینیم که انشالله حال ببینیم که رباب در کجا سر است. خب
اگر ما مثلا یک جای شما میرین، محفل از کابلی هستن، این ما هستیم، مردم کابل هستیم، در کابل کلان شدیم، و خودت در اونجا بعد ما مینوازی، چی را خواهد نواختی؟
نو جان عزیز، طور است که مردم کابل نام خدا و نوع رقم موسیقی را میشنوان.
خب بازم کدام چیز دارین برشان؟ ستایلش چی هستن؟ ستایل کابل چی هست؟
موسیقی یک چیز است که خوب است که شما گفته نمیره، یکی خود طور است که مو خود آهنگ بگویم یا مو سبک موسیقی از مو ولایات است که آدم میشنوه، و موسیقی اونموز که در مو هوا آدم، مثلا شما یه دفعه رفتین فرض کنین مزار شریف، شما یک موسیقی در مزار شریف شنیدین، پس کابل میاین، چند وقت بعدش مثلا یک نغمه رو که شما میشنوین که در مزار شریف شنیده بدین، اونمو نغمه رو که شما میشنوین اما تو راستن شما رو
میبرم
تیکت شما رو میبرم مزار شریف.
ما میال میخوایم کابل بریم جان برادر، ما رو کابل ببر. کل این دینده ما رو عزیز آماده هستین که بریم بخیر کابل؟ دیدین که این موسیقی های ما رو میتونه ببره یا نه؟ بسیار مزادار، بسیار زیاد مزادار. خب ما این عزیز دیگه دنی نوترهای 303 سوار میشیم خنچ پنشیر دنی سرای شمالی.
خب
میریم به طرف مزار.
خب موسیقی مذهب همونطور که میگم قطعاً زمین،
قطعاً زمین
دیگه نام خود در منطقه خو زیاد ولایت ها هست و موسیقی مختلف هست، اما زیادتر وقتا می قطعنی را همه خوش دارن. اینه ببینید دارو جان که خودتان گفته نه چقدر خوش دارن، نه که یک نغمه قطعنی باشه اما خودتان از کابل ببینید چه کیفیت داره. نه من برای شما این آنه قطعنی می نوازم. البته قطعنی در سکیل بگویم در راک بگویم مختلف است، اما همین که زیاد مروج است
خیلی بینه نا. خب در مزار هستیم، تکت آریانا را بک میکنیم، میریم به طرف جلال آباد. میریم در جلال آباد، همونطور شما یک برنامه داریم خودمانی در این بند درونته. این بند درونته مای خوری رفتیم، مایا تیار هست، همه چیز آماده است، اما پیش از او که تا همه چیز پیش از ساز اخته ها لگن میخواییم یک باب بشنویم.
مگر دو جان بود اگر ما از مزار شریف بروم جلال آباد در موتر میره، در موترهای سکرسی که ما دادا میگذاره گشنه هم شبانه
برو این اگر همین تکت اوسو میکنه در موتر میره،
در موتر میریم. اوکی چرا نیه
را منم دی منم دی ماشاءالله ماشاءالله ما وارد دیر خب پختون بای
والا بس در خود
وطن جلوی
انشاءالله
ماشاءالله سمر خب پختون بای کنه مورانیش با خود دریده کنه
بله بله
مورانیش با دریده
بله
ماشاءالله سمر خواله سمر خواندی و که خدا و رسید سندر خود اغا دیر ایکانیک سندر دی اغا گولی اغا سنو میگی اغا سیمبولیک اغه نمادین سندری دی اغه ملودیانه دی وګه ولې چې افغانستان کې ډیر خلک خاطرې سره لري.
بالکل
او متاسفانه افغانستان کې ساز بند شوی، یقین وکړه چې دا هر نغمه یو عجیب احساس سخت پیدا کوي.
بالکل تاسو د اوجن صحیح وای نو زه که تاسو پانشوی یاست نو ما مخکې چې ورغول نو زه بالکل وطن ته تلم بالکل زه د سیما د سی فکر کول چې ما د کازه اوس په جلال آباد کې ناس کې موزه غوم اشته تاسو ته نو د موسیقي خو احساس دی چې احساس نه پکې بیا خو نه
بس د راتلانه دا ورو چې خیر به ته وطن سي سل خیر ټول عمل ته اوس عمل ته خوند واخلو
ان شاء الله.
وس چته زه وس بز دغه د سفر صلات تاسو در کومه
د زه کو چې رات ته زو
بخه
صحیح ده
سم راکه زه بین کم کم سر سوال های بیاییم که من دوست دارم از شما بپرسم در پلوی از این چیزا. البته موسیقی از نظر شما اگل مسیح هنر
دو جان عزیز؟ البته اگر ما بگویم که موسیقی هر دویش هست به او خاطر میگن هنر موسیقی یا هنرمند، یعنی اگر شما یک هنر رو یاد میگیرین باید دوباره از او هنر باید بفهمین که چی هست، یاد بگیرین باز بعد از او شما رو میتنین اجرا بکنین یا میتونین در صحنه بیارین. دیگه به نظر ما اردویش هست، هم علم هست، اول علم هست بعدن باز هنر.
شما علم رباب چگونه آموختین؟
البته ما موسیقی را از پدر خدا آموختیم، استاد ما استاد غلام سخی.
بله.
دیگه ما از اونا آموختیم و در اوائل راگ یا راگنی یا مثلا همه چیزهای در خصوصا قسمت رباب و در قسمت آواز و قسمت طبله در قسمت ها ما را از پدر خود ما مختیم. پدرم شاگرد مرحوم استاد بزرگ استاد محمد عمر نازونا مختن و همچنان ما از همگی رباب نوازایی که در بزرگای مثلا مرحوم استاد محمد عمر، مرحوم استاد جیلانی که یکی از بهترین رباب نوازای ما بودن و از پدر خود و دیگه همچنان از رباب نواز زیادترانشون یعنی کارم میگیره دوست دارم. ما میخواییم یک پاچه بنوازم که البته از سمت جنوبی از سمت پکتیا و این پاچه دیگه مینوازم همین قسمت آلابش آلاب که میکنم این البته مرحوم استاد جیرانی این زیادتر همین سبکشان بود و مینواختن زیادتر. دیگه ما میانگ مینوازم و از اونام زیاد ما یعنی از اون کارهایشان نمیشه یاد گرفتیم و الهام گرفتیم.
بسیار عالی
جان.
فوق العاده
سلامت.
بسیار عالی. میخی به این نغمه یک قسم بسیار در دلها جای داره ای. همین استایل این بسیار ما شنیدیم در رادیو افغانستان، شنیدیم در افغانستان در گذشته، بسیار شنیدیم این استایل.
بلکل همونطور از رو جان هر پیس همونطور پیور افغانستان همون قلب همگی هست.
درست.
چی که اگر مثلا اگر یک کس مثلا اگر از سمت شمال هست هم موسیقی پشتو را دوست داره و کس از جنوب از موسیقی شمال را دوست داره و کسی که اگر فرض کنین از هرات از موسیقی همچنان موسیقی جلال آباد دوست داره، یک چیزیست که قلب به قلب ها هست کلش و احساس هست.
دنشک
دیگه ما شما به هر منطقی خود نمود رو که میریم در یک شهر و دیگه شهر کیفیت و مزه خود داره، موسیقی هم چرا نمود رو یک چیز است.
سپاس گذار استم.
قربانتون
سلام. همینجا خواهش دارم من نمیفهم چقدر پذیرفته خود شد استاد همتو مستعید مثل خودت همیشه کجا در دسترس ما میباشه که فرمایش ها بتیم که فرمایش میتیم اگر شما بپذیرین. احمد ظاهر یک سمبول از یک افغانستان زیبایی است که ما در ذهن خود داریم که
صد و صد
و بسیار آهنگاش، تصویرش، یعنی صدای موسیقیش یک تصویر از گذشته بسیار خوبی افغانستان بر ما داره و یک خاطره واره به ما مانده.
صد و صد
و خوشبختانه که احمد ظاهر هم در آهنگای خود رباب دوست داشته.
بله بله.
رباب کار کرده و به ویژه همی آهنگ خدا بود همراهت که یک ستایل جالب رباب ده اون نواخته شده. آیا امکان داره یک گوشه از امو رباب بشنویم؟
چرا نه؟ ساعت ویسل فقط میکنم که باید تیون کنم بشه.
خوب است.
ایتی که فرمایش خودت هست؟ باید یک آنگه من خودم هم خیلی دوست دارم. مثال زیاد. انشالله می نوازیم.
چی بگویم؟ برای گفتن چیز نیست. اصلا اگر مسئله برنامه نبود یک ده دقیقه اینجا سکوت میکردم. همونجا که همراه موسیقی رفته بودم همونجا چند دقیقه میماندم که همون دقیقتی که برای وطن داریم همون رفع میشد.
صد فیصد
مزدار. ما حرفی برای گفتن ندارم. حتما دوستایی که میشنون اونا هم لذت میبرن. یقین دارم. به نهایت سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم برای من افتخار است. شما زنده باشین. فقط کوشش میکنیم که چقدر بتونیم صدای افغانستان بیرون از افغانستان و کیفیت افغانستان که همون خاطره ای که از افغانستان ما شما داریم و عمرای ما همیشه باشه و عمرای ما هست.
سپاسگزار هستم. این کار برجسته‌تون از نظر خودتون البته یا جایی که شما به عنوان یک نماینده از هنر و فرهنگ افغانستان اینجا حضور داشتیم بر شما مهم بوده، ما رو بر ما یاد کنین.
کار اولم در اینجا که در امریکا بود در سال 2000 در یک فستیوال بود که به نام سلک رود از 27-28 مملکت اشتراک کرده بودن هنرمندان، همراهشان کار کردم و نواختم و خصوصا یکی از چلو نوازای بسیار یعنی مشهور دنیا بگم یویو ما همون از اونام البته من کار کردم. باز آدم از افغانستان که برای یک احساس دیگه می داشته باشه که من موسیقی افغانستان چطور بتانم که من به گوش جهانیان من برسانم دیگه. همون بود که باز همون گروپ های مختلف دیگه کار کردم و یکی از پارچه هایم که من بسیار خودم خوش دارم و یک اپورچنیتی بسیار خوب برای ما پیدا شد که همراه کرونوس کوارتت سال 2007 همراهشان آشنا شدم. باز اون از من خواهش کردم که یک پارچه موسیقی یا یک پیز موسیقی برای ما بساز که تقریبا 27 دقیقه 28 دقیقه نیم ساعت باشه، نام از اون نغمه رو بگویم یا از اون پیسه بگویم. ما به نام رنگین کمان ماندم
جالب
اجانیا. دو پارچه فقط من کوشش کردم که از هر منطقه تا جایی که من میتونستم یا تا جایی که گنجایش بود مثلا از موسیقی از رگی یا مثلا از بیکی یا مثلا از پشتو از سبکیرات دیگه دیش فقط منطور کوشش کردم که گنجایش دارم و ساختم و او پارچه رو همیشه که من میشنام دو جان عزیز فکر میکنم در افغانستان هستیم.
عزیز، این بود برنامه این هفته. در آخر می خواهم از همایون سخی سپاسگزاری کنم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتند و همچنان از هنرمند خوب سلیمان عزیزی نیز تشکر می کنم که در خانه خود از ما میزبانی و در اجرای طبله همکاری کردند. تا بعد، خدا نگهدار.